بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود در جایی که مجتهد به فتوای سابقیش به نظر خودش مقتضای طرق و عمارات معتبره بود یا بر مقتضای اصل عملی معتبر بود، مجتهد از اون رأی برگشت، از اون فتوا، و فتواش تبدل پیدا کرد به فتوای آخری. فتوای آخر چه در ما نحن فیه دارد، یعنی احراز کرد اونی که مطابق با میزان فکر و مطابق عدله این فتوای ثانی است. این مجتهد نه علم دارد، علم وجدانی به حکم واقعی در مورد فتوای اول، نه علم وجدانی دارد به حکم واقعی که این فتوای ثانی مطابق با حکم واقعی است. این علم وجدانی را ندارد، فقط فتوای سابقیش به نظر خودش بر مقتضای ادله بود یا بر مقتضای اصول شرعیه بود که دلیل اجتهادی در مسئله نبود. این تبدل پیدا کرد که نه، اونی که مقتضای ادله شرعیه است من الطرق، این فتوای ثانی است، نظر ثانی است. اونی که مطابق با میزان شرعی است اجتهاد، این فتوای ثانی است. در این مورد که تبدل این زوری پیدا کرده است، اون اعمال سابقه خود مجتهد که بر طبق اجتهاد اولش بود یا مقلدینش که بر طبق اون اجتهاد این شخص عمل کرده بودند، بعد از اینکه تبدل رأی شد و مسلماً نسبت به اعمال آتیه بر طبق اجتهاد دومی با هم خودش هم مقلدینش عمل کند، کلام در این بود که به فتوای ثانی اون اعمالی که بر طبق فتوای اول است، اون اعمال خلل دارد، محکوم به باد است. در اون جاهایی که مقتضا دلیل خاصی اجزا نبود، کلام این است که این اعمال سابقه را در عبادات و چعقود و ایگات است بر موجود شده خودش یا مقلدینش، اینها را باید تدند و با اونهایی که بر طبق فتوای ثانی باطل از اون اعمال و قابل تدارک است تدارک باید بکنند، یا آنچه نه، این تدارک لزومی ندارد، اون اعمال مجزی است. جماعتی بلکه مشهور فقها اگر دعوای اجماع هم شده باشد در عبادات که مرحوم آخوند نقل می کند، ظاهر کلام سید قصدی در عروه امین از چه در عبادات مجزی است اون عملها، خلاف واقع به علم وجدانی منکشف نشده است، خلاف فتوای ثانی است که خود مجتهد بیجه مقتضایت الله این فتوای دوم است، مطابق با حکم واقعی است خدا میداند، مقتضایت الله اینه. هید علم وجدانی دارد چون فتوا مخالف با واقع بود وجدانن، نه مقلدین علم دارن. آمین است که اونها، نه اونها گذشته است، اعتنا نمی شود. فتوای ثانی نسبت به اون اعمال اعتباری ندارد که باید اون اعمال را تصحیح کند. مجزی فتوای اولی نسبت به اون اعمال ماضیه، ولی در اعمال مستقبله باید فتوای ثانی ملاحظه بشود. کلام صاحب الوراق نقلی واضح شد که ایشان میگه در عبادات مجزی است، و اما در معاملات که عقود و ایگاعات هست اون مجزی است. هر عقدی که واقع شد و یه اثری داشت اون اثر مرتب می شود. نکاح اون ورگلی اون وقتی صحیح است، بی اون وقتی صحیح است، ولی اون نکاح و بی نسبت به فتوای ثانی محکوم به بطلان بوده باشد. و اما در زایی که فقط تبدل شده از فتوا، مورد عبادات نیست، مورد فرض کنید معاملات نیست، اون موضوعی که سابقاً حکم او را یه جور می گفت، اون موضوعی که به عقد نیست، ایگا نیست، سابقاً حکمش را جور می گفت، الان حکمش را عوض شده. بله این فتوا اون موضوع اگر فعلا باقی باشد باید، بله توجه کردید، با اون موضوع که از سابق باقی است معامله تجهیز بکند، معامله فتوای ثانی را بکند. حیوانی را ذبح کرده بود به غیر الحدید، مجتهد می گفت گید هم مع تمکن من الحدید کاست، اون حیوان بله از قبیل عقود ایگاعات نیست از چیه. اگر اون حیوان یه گوشتش را فروخته است، جزا کرده است، پوستش را فروخته سابقاً، معاملات صحیح است. و اما اونی که باقی من حیوان فعلا باید از او اجتناب بکنه. و ها جزا غساله ای را که می گفت، غساله را می گفت مجتهد بر فتوای اولی طاهر، الان جم رجوع کرد از فتوا، ولو مسئله صاحب و در رجوع بله به فتوای مجتهد آخر بود بعد از موت مجتهد اول، گفت فرقی نمی کند در مسئله، باید اون غساله باقی است، الان مجتهد ثانی یا فتوای ثانی این است که نجس است، با او معامله کند. اما سابقاً با او وضو گرفته، صوب شسته، نماز خوانده، اونها همش صحیح است. اینها چه میگویند؟ این اجزا را به چه چیز اثبات میکنند؟ شما مسلک مقدس بدون جد توجه کردید، می گفتیم اینجه این اعتبار اینها من باب طریق است، اینها تصویب نیست، تبدل مصلحت و مفسده نیست، امارات از باب موضوعیت و سببیت جیت نداره. اینها حرفه هایی دارم چه وجوهی را که شروع می کنم، این وجوه های اثبات اجزا در این موارد کرده. و چه اول این از چه خوب فتوای اولی که بود علم نداشتیم مطابق با واقع بود، منتها فتوای اولی طریق بود به واقع، فتوای ثانی هم مثل اوست. علمی نداریم که متاب خود ابن سعید علمی ندارد چه که مواقعی بر طبق فتوای ثانی است. و الا اگر علمی وجدانی پیدا کند که وقایع سابقه خلاف واقع بود، علمی وجدانی اونها تدارک است، اونجا را کسی نمیگوید تدارک نکند. اونجاهایی که به اجتهاد عمل کرده بود و به اجتهادی اون اجتهاد دومی اون اعمال خلل دارد، این را می جنبد زیست. فتوای دومی هم که علمی وجدانی به واقع نیست، طریقی است معتبر. اون مقداری که یقین داریم این فتوای ثانی معتبر است، اون اعمال آتیه است. اعمال آتیه بر طبق اجتهاد ثانی باید واقع بشود. اما فتوای اول چه جوری که بلکه توجه کردید اعتبارش صحیح است نسبت به اون اعمال آتیه، چون جون اجتهاد فعلا تبدل پیدا کرده است، اون اجتهاد نیست. اما نسبت به اعمال سابقه احتمال میدیم اون اجتهاد مطابق بشود، حکم واقعی بر طبق اون اجتهاد بشود. ولو این اجتهاد دور شده است، ولیکن احتمال میدهد حکم واقعی بر طبق اوست. خب بناهم بر این از حجیت اون فتوای سابقی که در بود نسبت به اعمال سابقه دلیلی نداریم رفعیت کنیم. اون فتوا مادامی چه بود نسبت به اعمال سابقه اعتبار داشت. الان هم احتمال میدیم اون فتوای اون وقتی نسبت به اون اعمال معتبر باشد. و این فتوای ثانی فقط نسبت مستقبل حجیت دارد. می دانی که این در علم وجدانی نمیاد، چون جگر در اسانی یعنی علم پیدا کند مجدهید. علم وجدانی پیدا کن فتوا مخالف با واقع بود، دیگه صحبت اجزا نمیاد در بین. اونجایی که فتوای اول بله بطلانش فتوای ثانی، فتوای ثانی هم علم وجدانی ندارد، فقط طریق معتبر را احراز شرده این است. این فتوا اولی نسبت به اعمال سابقه حجیتش باقی است. اون مقداری که یقین داریم اونی است که در اعمال لاحقه توجه شردیم، دیگر نمیشد بله به او عمل شرد. این همون حرفی است توجه شدید که بعض اخباریین که ملتفت نشدند به نکته این مطلب گفتند بله وای بر دینی در حیات مجتهد، اون در موت مجتهد بود، آخه فتوا واجب الاخذ است و در بعد از موت حرام الاخذ. وای بر دینی که در حال حیات مجتهد واجب الاخذ است و بعد از موت حرام الاخذ است. اینجا همون زمانی که ما در قم بودیم یک شیخ تهرانی بود اعلامیه داده بود، همین حرف را نوشته بود، معروف به اخباری بود، اونقدر هم کذایی نداشت، علویتی نداشت. این نکته نمیگیم تغییر در حکم واقعی شده، حکم شریعت یه چیز تغییر پیدا نکنه، ولیکن کلام این است که مجتهد مادامی که حیه بود و تقلید از او کرده بود، فتوای او طریق به واقع بود. و ما وقتی که مرد به مجتهد دیگر تقلید کرد، شخص عامی یا مجتهد رأیش تبدل پیدا کرد، او از طریقیت افتاده نسبت به اعمال لاحقه. در امایگانی که طریق از این فتوای دومی است. خب بدون جهت گفتن که ما بله ملتزم به اجزا می شویم، چون که دلیل نداریم که فتوای اولی بله از حجیت رأسن افتاده است. ولیکن این حرف، این تفصیل، تفصیل صحیحی نیست. چرا؟ برای آنچه مجتهدی چه در واقعی فتوا میدهد، فتواش قضیه حقیقی است. معناش این است که فرض بفرمایید هر وقت مکلف فاقد الماء شد، یعنی معذور شد از استعمال الماء، وظیفه او نسبت در صلات، صلوات تیمم است. وظیفه او توجه کردید بردن مثل طواف و چیزی که مشروط به طهارت از حدث است، وظیفه اش تیمم. و آن تیمم هم در شریعت به حسب نظر و استفاده من از ادله بضربت واحده است. به یه ضربت جرد و دستش رازد و مسح چرد بر زبین و یدین، اونیشه تیمم. این اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد. هر وقت شخص فاقد الماء شد و معذور از استعمال ما شد و وظیفهش تیمم شد، تیممش که لازم است برای او این است به البته بلیست. الان که برای اون حکم شریعت را که به عنوان قضیه حقیقی از اول تا آخر زچه می کرد، اون قضیه حقیقی عوض شده است. میگوید بر این جنه او یا مجتهد آخر بعد از موت او یا خود او رأیش تبدل پیدا کرده. گفته نه، اون کسی که فاقد الماء است و متمکن بر ما نیست، که طهارتش تیمم است، تیمم بالضربتین است، من اول شریعه الى آخر شریعه، اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد. پس فتوای ثانی چه زوری که ناظر است حکم را، بله حکم واقعی را به حسب اجتهاد در ازمنه الهی اثبات می کند، فتوانی در ازمنه سابقه هم اثبات می کند. اون فتوا هم تا مادامی که نمرده بود، زنده بود، اینجور بود که حکم در شریعت ذریعه بضربت واحده است. تا مادام که ایده بود رأیش تبدل پیدا نکرده بود، در شریعت است. کلام این است چون فتوای اولی رفته از بین، دید رأیش تبدل پیدا است. یا فرض کنید مرده است، از حجیت افتاده است، دیگر یدون کرده است. اون فتوای اولی الان دیگر اون قضیه حقیقی را نمی گوید، یعنی اون فتوای اولی خودش مرتفع شده است. بنابراین فتوای ثانی اون حکم را میگوید، میگوید نماز مشروط است به طهارت، به تیمم، تیمم هم بالضربتین است و الا طهارت نمیشود. خب مقتضای لا طهارت این است، لا طهارت الا من خمس، یکی طهور است. این صلواتی که من تا حال خواندم به یه ضربه تیمم میکردم، طهارت نداشتم. خب تیمم به دو ضربه ازد، یعنی طهارت به دو ضربه حاصل میشه. خب باید تداخلش کنم اونها را دیگه. وجهی ندارد ما اگر فتوای مجتهد را مما به طریق حجت دونستیم، چمانچه نسبت به این همین زور ما به طریق حجت میدانیم. مثل اون چیز عامه نیستیم که میگوید مجتهد حکمش خطا نیست. توجه شدید یقینیست، تصویبی هستن. آخه سابقه هم اشکال کردیم که اگر تصویبی بشود در تعریف اجتهاد میگن هو الظن بالحکم الشرعی. خب اگر کسی مثلا که تصویبی داشته باشد، مجتهد ظن به حکم شرعی ندارد، علمی دارد. بدون جهت در تصویبی نیستی، ما طریقی است. بدون جهت مقتضای ادله بیباز این از چه بس اعمال سابقه تدارش بشود. نه از زهتی این است که این حجزیت فتوای ثانی را تجه بکنیم نسبت به اعمال سابقه، اولی را بگوییم نسبت به اعمال ماضیه در حجزیت باقی است. فتوای اولی قضیه حقیقیه بود، من اول تأسیس شریعه الى آخر شریعه حکم فاقد التورین معذور از استعمال ما حکم این است. این بود، این به کلی تبدل پیدا کرده است که اون جزی که فاقد ما است و معذور است تارت و تیمم بیزدر من اول شریعت الى آخر شریعه. چون جمع این زور است، این فتوای ثانی وقتی که دلیل اعتبار او را گرفت، مفروض این است که فتوای اول رفته از بین، یا مجتهد اول مرحوم شده است، الان مجتهد حی عالم است، او فتوای او رفته است. مقتضای اعتبار فتوا این است که این قضیه حقیقی یه ثابت بشه. این قضیه حقیقی یه چه حکم در شریعت اینه، این قضیه حقیقی یه ثابت بشود. وقتی که این قضیه حقیقی یه ثابت شد، لازمش تدارش اعمال سابقه است. پس صلوات سابقه بلا طهور مونده. بدون جهت اونهایی که این جواب را دادند و این ادله اجزا را منجر شدند، بیجم بله اگر یه جای دلیل خاصی قائم بشود بر اجزا مثل حدیث لاتعاد در صلات، اون عیب نداره. و اما در حد چیز زور نیست. در حد درست توجه کنید بفهمید چه زور تطبیق میشود. در حد رفته بود این زور تیمم کرده بود، با یه ضربت تیمم کرده بود، طواف کرده بود. خب الانم مجتهدی که رأیش تبدل پیدا کرده، یا مجتهد بله عدول کرده است، بله به حیی که عالم است، عالم میگوید تیمم ما دو ضربت است، خب حج را اتیان نکرده، چون طواف فاسد میشود. بدون طهارت اتیان کرده بنابر طبق اجتهاد ثانی، باید تدارش کند. بدون جهت اون مجتهد گوید میجد اگر استطاعت مالش باقیست باید حج را آدا کند. استطاعت مالی باقی نیست معذور است. چرا؟ چون اون وقتی حج را ترک کرده معذور بود، اون فتوا حجت بود. الان که اون حج گذشته است مال ندارد حج واجب بشود. مستطیع نیست این شخص، مستطیع نبود. اون وقت توجه کردید معذور بود در ترک الحج، چون جون فتوا بود، اون فتوا براش حجت بود. الان هم جون فتوا رفته است، حجیتش هم رفته است، حجش هم چهید شده است. اگر مالش باقی است باید حج کند، اگر مالی باقی نیست نه حج واجب است. این نتیجه اینجور می شود. اونهایی که ملتزم می شوند به اجزا می گویند اگر و منکر هستند، بله این حرف را چی گفتیم، فقط به فتاوای اعمال سابقه فتوای اول حجت است. اونهایی که این را منکر نیستند، یه جایی ملتزم به اجزا بشوند، میگن دلیل خاص است، چاره در موارد جریان حدیث لاتان. اون وقت نمازها را که میخواند همیشه حمد میخواند، چونکه مجتهدش گفته بود سوره واجب نیست. الان هم ادوم کرده است به مجتهد عالمی که میبست، یعنی نمازهایی که بدون هم بدون سوره بوده باشد نه محکوم لا رست دیگر. ولیکن حدیث لا تعاد میگوید اگر خلل در اجزا و در شرایط و در موانع ان عذرم بوده باشد، در غیر خمسه چی رکوع است و سجود است و سودین است و طهارت است و قبله است و وقت، در غیر اینها باشد لا تعاد صلات، صلات عاده نمی شود. شاره گفته مجزی است. بدون زد میگن اگر دلیل خاصی قائم بشود مجزیست، و اما اگر دلیلی قائم نشود، خاصی قائم نشود، مثل تتیز، مثل اینکه فرض بفرمایید نکاح کرده بود زنی را به عقد فارسی، الان دور کرده به مستعدی که میگد نکاح به عقد فارسی باطل است. خب این زنم 10 اولاد دارد از او، توجه کردید تا امروز. خب میگد نه، عقد را باید تجدید کند، دلیل بر ایضا ندارد، چون که نکاحی که مشروع است مجتهد ثانی گفت از اول شریعت تا آخر شریعت، اون چی به کلمات الله بوده باشد، یعنی به لغت بوده باشد و به کلمات که احلال تفرزه ها باید انظور بوده باشد. خب زن را دوباره باید عقد، حرمت هم که ندارد، چون که وطی به شبه هست دیگر، اون سابقی اولاد هم مال خودشه، زینا این ها که نیست، نه عذر داشتن، ظاهر وطی به شبه همی شود، زنا شود، خصوصا که حجت داشت، اولاد مال خودشه، زن هم برای فقط زن هست، اون را هم تضبیط می. اگر اون زن مرده رفته، خوب که تم اثری ندارد، اولاد فقط اولاد بانده، اولاد هم مال خودش. بله آخه با اون زن توجه کردید، از اون زن فرض بفرمایید این شخص دیرسه برد، زنش مرد، شوهر ربع مال را گرفت، 10 پسر داشت، اولاد داشت، ربع را هم گرفت، این ربع را باید برگرداند به اولاد. چرا؟ چون که زوجش بود. نسبت به فتوای ثانی اینجور می شود ها، نسبت به فتوای ثانی زوج بود ارث نمی برد، بدون زد اون ربع مال زن را که گرفته مرده است باید برگرداند به اولادش، چون که اونها وارث هستند، اولاد به شبه همون ارث می برد، فقط ولد زنا ارث نمیبرد، اولاد شبه مثل اولاد حقیقی ارث میبرد. اینها اینجور میگویند بدون جهت در ما نحنفی، چون که ادله اینها دندان شکن است، مدلول فتوا قضیه حقیقی است، بیان حکم از اول شریعت است، وقتی که فتوای اولی مرد ادول شرد مجتهد یا مجتهد فتواش از اعتبار افتاد، فتوای دومی مدلولش قضیه حقیقی است و اعتبار دارد، اعتبار چه داشت باید تمام آنی که سابقا بوده تدارش بشود. بدون زهد بعضا برگشتن و تا آخری برای اجزا گفتن، توهی بر اجزا است، امت آخر این است که گفتند بله مقتضل قاعده اون است که شما میگویید، باید تمام عدد توجه شدید اعمال است بگه که محکوم به فساد هستند نسبت به مقتضای فسانی، بله که مجتهد تقیدا کرده رایش یا رجوع به مجتهد آخر شرده است که او معتبر است، بله باید تدارش کند. لا انه ما دلیلی داریم که اون دلیل گفته است تدارش لازم نیست. این مقتضی قاعده بود، چه جور شارع در موارد حدیث لا تعاد گفته تدارش نیست، در تمامی موارد همین شاره گفته تدارش لازم نیست. اون چیه؟ دلیل نفی اسر حرز است. چرا؟ چون دلیل نفی اسر حرز میجد هر حکمی که حرزی شد او در شریعت زعل نشده است. خب انسان توجه کردید این 60 این نماز ها را خوانده با این نحوی از تیمم، بله فرض بفرمایید زن گرفته، اون زن اولادی دارد، توجه شدی مالی را از او ارث برده است و امثال ذالک، بگوییم تمام این نمازها را باید اعاده کند. توجه کردیم یه وقت با هزار مصیبت یه حج رفت، بگیم اون حج باطل است، الان مال دارد دوباره به حج برود. این یه چیز عسر و حرج است. چون چه ادله عسر و حرج، بله حرج و عسر را برداشته است، بدون جهت در ما نحنوی بله تدارک واجب نیست. تدارک امر عسری است. بله 60 سال تمام روز جمعه صلات جمعه خوانده است، توجه الان میجد مجتهد چی نه جمعه مجزی نیست، باید ظهر خوانده بشه. همه این صلات ها را 60 سال را باید عاده کنند. یا مثلا بله این شلال با مرض داشت، آب ضرر داشت، 10 سال، 5 سال، 6 سال این با تیمم اینجوری خوانده است، الان باید همش را عاده کند. این همون دلیلی در مرحوم آخوندم در شفایزش شده. اون وقتی که متعرض می شود به کلام صاحب سود، صاحب سود قائل به اجزا شده است. اون اجزا نظیر همون اجزایی است که سیدی یزدی فرموده صاحب سود، که در متعلقات احکام چه عبادت است، عقود و معاملات است، اجزا است، لیکن در نفس الاحکام که موضوع دارد مثل اون زبیه و مثل این وضوع الله، بله اجزا نیست. اینجا صاحب سود استدلال کرده به ادله نفی عسر و حرج. مرحوم آخوند اونها را متعرض می شود. مرحوم آخوند اشکال می کند، می گوید در باب قیلا نفی العسر و نفی الحرج مذکور است. این قاعده نفی الحرج حرج شخصی را برمی دارد. یعنی اگر فرض کنید بر من وفتم بر نمازم حرجی است، آب هست ضرر هم نمی رساند، اما آب در 10 متری است. توجه کردید من باید بر 10 متر به زمین را توجه کردید بچنم تا به آب برسم، یا 3 متر زمین را بچنم به آب برسم، تیمم بله وضو بگیرم، کمرم درد می کند. توجه کردید نمیتوانم، عسر است، یعنی عقلم میترستم ها، ولیکن حرجی است، مشقتی است که متحمل نمیشود مردم. هی فرار میکنم میگم بابا چه بچن در این جرم و توجه کردید پیر مرد بچند. این ادله نفی عسر و حرج از این شخص رفع میکند. آب فرض کنید در اون 5 بله فرض فرزخی است، این شخص پیره مرد وسیله هم ندارد برد به او برسد، وضو گرفتن و غسل کردن قبل خروج الوقت حرجی است براش، میتواند عقلم برود ولیکن پدرش در میاد تا برسد با، ولیکن اون جوانی که خودش هم حسب دارد یا کنید دو سرقه دارد یا موتور دارد، توجه کردید او چه باید بکند با این پیره مرد؟ می تواند تقریبا گیروب ساعت برسد به سر آقا، عرضم نیست. این پیرمرد تیمم کند، او باید غسل کند. چرا؟ چون ادله نفی عسر و حرج این هلالیست. هر فعلی که بگو به مسلک مرحوم آخوند، هر فعلی که بر شخصی واجب است، اون فعل بر اون شخص حرج بشود از او برداشته می شود، و اما اون فعل بر شخصی واجب بشود که بر او حرج نیست، تکلیف از او برداشته. بر او ما خوندم همین را، صوم مثلا بر شخصی حرجی است، نمی تواند این صوم، حرجی است، در مریض نیست، مسافر نیست، ولیکن حرجی است، بی حال می افتد، بر او برداشته میدم. اون جوان گردن کلوف چیز 24 ساعتم نخورد هیچ چیز ازش نمی شود، از او برداشته نمی شود در ولو در هوای جر. بدون جهت می جنه ادله نفی عسر و حرج را برمی دارد. توجه کردید و حرز شخصی است. خب مرحوم آخوند میگه تدارج کسی که حرزی است به مقدار حرز لازم نیست تدارج. و اما اون کسانی که فتوا عوض شده است، مجتهد عوض شده است، مرده است، مجتهد ثانی، بله در ماند یونها که حرز نیست از مقدار حرز برداشت نمی شود، اونهایی که بر او حرز است اجزار اثبات نمی کند. این نمیگن حرز نوعی، یعنی چیزی به غالب مردم حرزی است ولیکن بعضی ها حرزی نیست. قایده لا حرز ولا و نفی الاس اسر نوعی و حرز نوعی را بر نمی دارد. مدلولش این است که حکم نهلالیس ما جویل علیکم فی الدین من حرز، تکلیفی که به هر شخص متوجه است او حرزی نیست نسبت او، حرزی باشد زهل نشده است. ظاهر عدله این است بدون جهد مرحوم آخوند میگوید که این حرز حرز نوعی است. حرز نوعی این است که توضیح بدهم برای شما، شارع ببیند یه فعلی بر یه عملی نوع مردم زحمت دارد، اون حکم را و اون تجاب به هیچ کس زل نکند. مثل چیز مثل لولا ان اشکال امتی لامرتم بسواج، اگر مشقت بود من امر ایجاب میشد سواک را، سواک مستحب است، استحبابش زل شده. مشقت نبود زر واجب می کردم، امر می کردم. خب وگر امر می کرد بر همه که مشقت نبود، توجه کردی؟ بر همه که مشقت نبود، بر بعض اشخاص مشقت بود. دندانهای نازوری دارد، چزایی دارد، درد می گیرد، چزا می گیرد، یا نمی تواند، کاری دارد که نمی رسد بود. بدون جهت درمان حنفی این حرز نوعی حکمت می شود که شارع اون حکم را به تاتم بر اصلی بر شخصی زل نمی کند. اصل در شریعت اون حکمی که بر نوع ناس مشقت دارد، حرز دارد، زل نمی کند. مثل چه چیز؟ مثل وجوب الحج به مرات. شارع چون که ایجاب الحج به مرات بر نوع مردم زحمت، خصوصا در ازمن ایساب گچ راه ها بعید بود، وسائل نبود توجه شد، این رسلا زهل نشرده است. بدون جهت در اون روایت هم هست که رسول الله فرمود بله چیزی که هست ازا امرتکم بشیم فعتو منو مستد عدم، اونجاهایی که لو امرتو لو لو وزبت تعدم، اون حرز نوعیست، موجب می شود تکلیف را بر نمی دارد. ایشان می فرماید شمایی که قائل به اجزا هستی چایه می گوید ها، این قائل به اجزا هستید برای همه چه اعمال سابقه را اصلا تدارج نکنید. اجتهاد اولی بر طبق اجتهاد اولی شد و حادثانی هم موجب علم مجزانی نشود، طریق شد، تدارج لازم نیست. یعنی وجوب تدارج، لزوم تدارج را کلن برمی دارید از همه. این میشه حرز و میگید سنجه حرز است، مشقت دارد به مردم. این حرز حرز نوعی است. این دلیل میخواه اشاره در ما نهنوی این حکم را برداشته. ادله نفی الاسر ول حرز، حرز برمی دارند، اونها دلال نمی کنند چیزی که بر نوع مردم حرز شد و زل نشده. مدلول اونها این است، اونی که بر شخصی حرز از تکلیف، اون تکلیف زل نشده بود. این هلالی است چون که احکام شریعت هر شخصی مکلف است به لیفی صلاتی به طارت به طارت ماهیت، اونی که نسبت به حرزی است از او برداشته می شود، با تیمم می تواند بخواند اون پیر مرد. اما زبان زر هیچ چیز هم ملتزم نیست که در پشت آیه وضو پشت آیه تیمم می فرماید یرید الله بکم الیس ولا یرید بکم الیس، اون اصل و یسل شخصی است. رو این اساس بدون زدین دلیل لاهر از را قبول نشردن. آیا می شود یه دلیلی پیدا شد در اینجا؟ نه، اینجا رفع از باب حرز نوعی است. این ادله نفیس را حرز نمیتوند. می شود دلیل پیدا کرد انشاءالله.